السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. این موضوعات با اینکه در قرآن و حدیث عبارات کوتاه یا آیات زیادی برش وارد نیست، ولی مجموعاً حدود 250 آیه در باره عدل، ظلم، عداوت، تعدی و تجاوز و انصاف و بی انصافی وارد شد. پس یه حجم زیادی از قرآن رو گرفته، اما نه اونقدر که ما اینقدر روش بحث میکنیم. به جهت اهمیت موضوع و اینکه آیات کاملا تبیین بشه و مشخص بشود که برخلاف آنچه که امروز در دیدگاه ها اختلاف هست، که بعضی میگوین قرآن اصلا به آزادی نپرداخته و آنچه را هم که عدالت است معیار و موازینی برای عدالت تعیین نکرده، من میخواهم که بگویم در هر دو مورد قرآن سنگ تمام گذاشته، هم در آزادی هم در عدالت. و همچنین بحثی که امروز هست که آیا عدالت مقدمه بر آزادی است یا آزادی مقدمه بر عدالت. اگر ما مبارزه میکنیم، اول برای اجرای عدالت مبارزه بکنیم، یعنی اینکه همه شکمشون سیر بشه، ثروت ها کاملا عادلانه تقسیم بشه، همه آحاد مملکت افرادش از تمتعات کشور یکسان بهره مند بشن، مثلا بچه فقیر از مدرسه و پیش دبستانی و مهد کودک و دبستان و راهنمایی و دبیرستان و دانشگاه برخوردار باشه تا اون بچه پولدار به طور یکسان، مثلا این عدالت خود اینها باشه، از مواهب طبیعی همه یکسان برخوردار باشن، مثلا همه بتوانن اگر که پولدارها کنار دریا ویلا دارن، این بچه های فقیر هم بتوانن از یه ویلاهایی در کنار دریا استفاده بکنن، دریا رو ببینن، اگه اینها میتونن قایق سواری بکنن اونها قایق سواری بکنن، اگه کشتی سوار میشن سوار بشن، یه طوری امکانات فراهم بشه که همه به طور یکسان بر حسب نیازهاشون از مواهب مملکت استفاده بکنن. این عدالت. خب حالا اول بیایم سر این. و اگر برای این عدالت، یعنی عدالت مقدم بر آزادی بدانیم، میگیم مثلا تا عدالت نباشه آزادی نمیاد، نمیشه. اگر برای اجرای عدالت ما یه جاهایی باید آزادی رو فدا بکنیم، این کار رو میکنیم، یعنی از بعضی از انسانها آزادیشون رو سلب میکنیم، مثلا این آزاده در سرمایه داری، سرمایه گذاری، عرض کنم ورود کالا، خروج کالا، واردات، صادرات، بیاییم برای اجرای عدالت اینها رو محدودشون بکنیم، حتی از بعضی ها ثروتشون رو بگیریم، مالشون رو مصادره بکنیم تا اینکه عدالت اجرا بشه. بعد که عدالت اجرا شد، موانع آزادی برطرف میشه، یعنی اون کسانی که مخالف آزادی بودن دیگه ازشون سلب قدرت میشه. یه عده ای اعتقادشون برعکسه، میگویند که نه، تا آزادی نباشه در یه فضای آزاد است که میتوان سخن گفت از بی‌عدالتی ها، در یه فضای آزاد است که میتوان اقدام کرد برای جلوگیری از ظلم ها و بی‌انصافی ها و بیدادگری ها، اگر اون فضا بسته باشد عدالت نمیتوان اجرا کرد. حکمای ما این رو قبول دارن و بسیاری از اندیشمندان ما مخصوصا از زمان آغاز فعالیت برای مشروطه اعتقادشون بر این بود که ما اول باید به آزادی و قانون برسیم، بعد بریم سراغ این که مردم را باسواد بکنیم و عدالت را اجرا بکنیم. اتفاقا در قرآن هم همینطور. حالا اینجا یه پرانتز باز بکنم، در اول انقلاب هم این اختلاف بین یکی از مهمترین احزاب پیش آمد، یعنی اعضای نهضت آزادی ایران در تعریف این دو قضیه که کدام مقدم و مؤخر باشد اختلاف پیدا کردند. یعنی آقای مهندس صحابی، عزت الله صحابی، معتقد شد به اینکه عدالت مقدم بر آزادی است و مهندس بازرگان گفت خیر، آزادی مقدم بر عدالت است و همین یک شقاق و اختلافی ایجاد کرد که اونا جدا شدند و رفتند. یعنی یکی از عوامل این بود، نه اینکه تنها عامل این باشه. در هر حال این بحث خیلی مهمه. از دیدگاه من، نگاهی که به آیات قرآن میکنیم و سیر نزولی آیات، اینم خیلی مهمه که آیه کجا و چه در چه زمانی چه شرایطی نازل شده، میبینیم که خداوند به پیامبر دستور میدهد که اول جامعه رو آزاد کنه. جامعه باید آزاد بشه. آزاد که شدن حرفت رو میفهمن، آزاد که شدن سراغ عدالت میرن، آزاد که شدن عدالت برایشون مفهوم پیدا میکنه. کسی که به خاطر یک لقمه نان خودش رو اسیر یک ثروتمند میکنه، برده و نوکر یک ثروتمند میکنه، خدمتگزار یک ثروتمند میکنه، حالا این ثروتمند دولت باشه، مثل همه ما که همینطوریم دیگه، هممون برده 1000 تومن حقوقی هستیم که آخر ماه میگیریم، اسیریم، آزاد نیستیم. پیامبر آزادشون کن به طوری که در برابر آزادی خودش همه چیزش بده. من آزادم. از قرآن این استنباط میشه که آزادی مقدم بر عدالت است. پس یه بحث مهمی است که امروز هم در دنیا مطرحه و امروز هم بشر دچار ظلم و ستم هست، هم ستم به خیشتن هم ستم به دیگران، و باید که اون مقدمش تأمین بشه، یعنی آزادی تأمین بشه تا بتواند به عدالت برسد. امیرالمومنین در کلمات قصار شماره 470، بعضی نهج البلاغه 462، یه عبارت داره که التوحید ان لا تتوهمه. توحید این است که خدا رو وهمی خیال نکنه، که به وهم خوده، گمان خوده، برای خدا یه تصور یا یه طرحی در ذهنت باشه، که خب این هست. یعنی ما غالبا خدا را متوهمانه تصور میکنیم و این در دعاهای ما مشهوده، که مثلا دعا که میکنیم در نیت ما اینه ها، که دستمون رو که بالا میگیریم فکر میکنیم که یا گمان میکنیم که خدا در یک نقطه ثابته، خدا اونجاست و ما داریم باش حرف میزنیم. این توهمه. امیرالمومنین میگوید توحید این است که خدا را توهم نکنی. والعدل الا تتهمه. عدل، عدل این است که خدا را متهم نکنی. ابن ابی الحدید اینجا یه شرح کوتاهی داره، من دوست دارم که اون رو از روش براتون بخونم. میگوید که الا تتوهمه، این که خدا را توهم نکنی، سبحانه و تعالی، خدایی که سبحان است و متعالی، ای لا تتصوره فی وهمی که به شکل من الاشکال، این که در گمان خودت به هیچ شکلی از اشکال خدا را تصور نکن. لأن تصور محدودون، تصور یه محدوده داره تا یه جایی میره، و الله لا یحده شیء، در حالی که هیچ چیز برای خدا حدی درست نمیکنه، خدا محدوده نداره. ولا یحیط به شیء، هیچ چیز هم بر خدا احاطه ندارن. میگه ولا یحیطون به شیء من علمه، هیچ کس بر علم خدا احاطه ندارن، پس بر وجود خدا هم احاطه ندارن. ازلیون ابدیون، یعنی در بعد زمان، در بعد زمان که ما در اون هستیم و تصورش میکنیم که زمان مثلا یه آغاز داره و یه پایان، خدا در این بعد نمی گنجد. یعنی خدا بعد زمان و مکان نداره. اینو بهش میگن ازلی و ابدی، یعنی خارج از این ابعاد ذهنی ماست که زمان آغاز داره و پایان داره. چون خودمونو در این بعد میبینیم، خدا رو هم در این بعد تصور میکنه. از این جهت خیلی وقتا سوال میشه که مثلا خدا کی پدید آمد؟ زمان در نظرش میگیره، مثلا 1000 سال، 10000 سال، میره تو زمان، یه بعدی میخواد برای این درست میکنه. و مثلا از هیچ خدا، ببینید تصور ها که خدا یه چیزیه خودش، بعد از هیچ اینا همه رو درست کرد. چطوری درست کرد؟ لا اول له ولا آخر، آغاز و انتها نداره. و تفکیر یجب ان یکون فی خلقه تعالی و آیاته. پس انسان فقط باید در آفرینش و آیات الهی اندیشه کنه، نه در وجود خود خدا. اون وجود قابل تصور نیست، ولی قابل رؤیت هست. با اون نورون علا نور، با اون نورون علا نور که نور الهی بر نور حسی سوار بشه، اون وقت میتونه که رؤیت بکنه. اما نمیشه به صورت یک جسم یا یک شکل، اون نیست. بازه لا فی حقیقته و ذاته، انسان اندیشش به حقیقت و ذات خدا نمیرسه، که امیرالمؤمنین هم میفرماید که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله قوس الفتن. بعد این بیانش از لا تتوهمه همینجا تمام میشه. در لا تتهمه میگه عدل این است که او رو متهم نکنیم به شیء ینافی ما عظمته و حکمته. خدا را متهم به چیزی نکنیم که منافات داشته باشد با عظمت او و با حکمت او. مثلا یه بچه این ناقص به دنیا میاد، زود بگو خدا خواست. این متهم کردن خدا به چیزی است که منافی با عظمت و حکمت اوست. یعنی خدا با این عظمت، با این رحمت، با این حکمت زورش به این بچه تو شکم مامانش میرسه که اینو چپ و چولش بکنه، کج و وجش بکنه، کورش بکنه، کرش بکنه. زورش فقط به این رسید. بخی حکمت خداست. ما خدا رو متهم میکنیم. خدا رو متهم میکنیم. یه اتومبیلی چپ میشه، آدمش کشته میشه. خدا خواسته. این متهم کردن خداست. اینا ظلمه. اینا عدل نیست. یعنی متهم کردن خدا به چیزی که در راستای عظمت و حکمت او نیست، این ظلم است، نه عدل. پس امیرالمؤمنین میفرماید والعدل ان لا تتهمه. انسان عادل کسی است که عدل را در نظام آفرینش درک بکنه. و عدل این است که وضع الشیء فی موضعه، اگر در غیر موضعش شد ظلمه، اگر که این بچه به اسباب و نظاماتی که باید درست بشه و باید در شکم ازش حفاظت بشه و چه چیزهای خورده بشه چه چیزهای خورده نشه، مراقبت‌های لازم نشود، این خود این ظلم کرده. و عدل خدا این است که این ناقص به دنیا بیاد، ولی خدا ظلم کرده. یعنی به خاطر این که این ظلم کرده، ظلم اون رو نادیده گرفته، عدل خودش رو اینجا اعمال کرده، مثلا رحمت خودش رو اعمال بکنه. این کار نمی‌کنه. پس خدا رو متهم نکنیم که کار خدا بود، خواست خدا بود، اینا نیست. و پدر هم شاید در چند سخنرانی و منبر مفصل از مردم خواستن که این اصطلاح رو از به اصطلاح حافظه فرهنگی خودشون یا فولکلوریک یا در واقع مکالمات عامیانه خودشون حذف بکنن، که مثلا میگه که خدای نخواسته این کار نکن، این کار نکن، که خدای نخواسته این بلا سرت میاد. یعنی که خدا نخواد که بلا سرت، یعنی خدا اونجا زیج نشسته که توی کاری بکنی بلا سرت بیاره زودی. خب خدای نخواسته، خدای نکرده، خدای نکرده، هممون هم میگیم خدا کارش این نیست که تو دعا بکنی که من خدا نکنه که بلا سرت بیاد، یعنی خدا این کار میکنه. یا اینکه خدا بد نخواد، خدا بد مریضا، میگه خدا بد نخواد، این خدا همش بد میخواد، خب همش بد میخواد، تو دعا میکنی که خدا بد نخواد، یعنی تو دل خدا رو میسوزونی که خدا به هر حال اینو مواظبش باش، بعد برای این نخواه. پس کار خدا همینه، خدای رحیم و رحمان و غفور و فلان و فلان، این شده کارش این که اینا یکی بلا سرشون بیاره. پس اینها همین متهم کردن خدا هست و این عدل نیست، از عدل خارج. در آیه 191 سوره آل عمران ابن عبدالحدید در شرح میگوید که اون کسانی که خدا را به خوبی شناخته اند زبان حالشون اینه که ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك و قنا عذاب النار. از ریشه ظلم که مثلا ظلام به معنای تاریکی، ظلمت معنای تاریکی و فعلهاش اینام هست، از ریشه ظلم 291 آیه در قرآن هست که این ظلم رو در برابر عدل قرار میدهد. ظلم در برابر عدل. در آیه 86 سوره کهف خطاب به ذوالقرنین خداوند میفرماید قلنا یا ذوالقرنین، گفتیم که ای صاحب دو شاخ، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، تو دو راه داری، یا مردم را عذاب کنی یا اینکه یه راه نیکو در میان آنها در پیش بگیری. قال ذوالقرنین حرف میزنی، جواب میده، اما من ظلم فسوف نعذبه، بله هر کس ظلم بکنه ما عذابش میکنیم، ثم يرد الى ربه، بعد هم بازگردانده می شود به نزد پروردگارش، فیعذبه عذابا نکرا، اون وقت اونجا یه عذاب دردآور و خیلی بد بر او نازل میکنه، عذابش میکنه. حالا اینکه ذوالقرنین کی بود؟ ذوالقرنین خطاب عام است به هر انسانی که دو تا شاخ داشته باشه. همه انسان ها هم دو تا شاخ دارن، بله؟ یکی قوه غضب و یکی قوه شهوت، یعنی قوه جلب منفعت که شهوت است یک شاخه، و قوه دفع ضرر یک شاخ. پس وقتی میگه یا ذوالقرنین یعنی یا ایها الانسان، اما انسانی که این دو شاخش در اختیار خودشه، یعنی تحت سیطره قوه عاقل است، ما به یک انسان عاقلی که این دو قوه را تحت سیطره خود دارد خطاب میکنیم که تویی که میتوانی یا عذاب بکنی یا اینکه یه راه خوب را در پیش بگیری. و چون این عاقل است نمیگوید که پس هر کاری دلم میخواهد میکنم، میگوید آری همچنین است که تو میفرمایی ای پروردگار من ظالم را عذاب میکنم. پس ما نشون میده که ذوالقرنین نیستیم، یعنی دو شاخمون رهاست به هر جایی میخواییم میزنیم. اگر که ذوالقرنین مورد خطاب آیه بودیم، اونجایی که خدا میگه شاخ بزن میزدیم، یعنی به کی؟ به ظالم باید در برابر ظالم ایستاد. پس این عدل است. ببینید قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیهم حسنا، هم عذاب از عدل صادر است و هم این که در میان آنها یه روش خوبی رو در پیش بگیری از عدله. میگه آری من به عدل رسیدم، من انسان متوازی هستم، دو قوه خشم و شهوت در من به حد تعادل است، از هر دو به جای خودش استفاده میکنم، من عادلم. اینم یکی از نشانه های بارز عدله که انسان در جایگاه خودش از هر دو قوه بتواند بر حسب نیاز و فرمان پروردگار بهره بگیره و استفاده بکنه. اونم میگه آره من در این حد تعادلم، ظالم رو عذاب میکنم. خب و تازه این ظالم اینجا تمام نمیشه، میاد اونجا هم عذاب میشه. حالا این آیه دیگه فکر کنم که تقریبا قبلا هم یه جای گفته بودم ولی یادم نیست، حل شد دیگه. حالا تقریبا اما در باب من شاخ به شاخ میپرم، میخوام از همین چیز براتون بگم. در باب حقوق خانواده و حقوق زنان اونجا هم عدل و ظلم رو قرآن مطرح میکنه. دو آیه هست، یکی در سوره بقره است و یکی هم در طلاق، و هر دو راجب طلاقه، هر دو راجب طلاق، که اگر ما بخواهیم که به اصطلاح از هم جدا بشویم چه حقوقی بر چه کسی واجب است که ادا بکنن. در سوره بقره آیه 231 می‌فرماید که و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. عدل، ببینید تمام قسمت به قسمت آیه اجراء عدل است، عدالت. اگر زنان را طلاق دادید، حالا من با اون بحث حقوق خانواده اینها صحبتشو کردم که مثلا چرا طلاق دست مرده، چرا دست زن نیست، آیا در کجا میتونه دست زن باشه، امکانش هست یا نیست، اونجا بحثشو کردم. حالا کلن اینجا با عدالتش کار داره. وقتی که زنان را طلاق میدهید و به اجلشان رسیدند، یعنی اون مهلتی که در طلاق هست، سلاست قروع، سه دوران طهر را گذراندند، اون وقت شما میتوانید که به اونها بازگردید، میتونید دو مرتبه برشون گردونید. فامسکوهن، اما چی؟ به معروف، یا رهاشون کنید برن، او سرحوهن به معروف، یا به خوبی و خوشی رهاشون کنید برن. ببینید اصلا در طلاق هم قرآن اجازه نمیدهد که مرافعه، داد و قال، بگو مگو، تندی اینها باشه، اون هم با خوبی باشه. بشینید بگید آیا ما این مدتی که با هم زندگی کردیم زندگیمون خوب بوده، توانستیم با هم سازگاری داشته باشیم، مفید بودیم برای جامعه، برای خودمون، برای بچه هامون، یا نبودیم. اگر نبودیم از هم جدا بشیم، میریم جدا میشیم. سرحون به معروف، به خوبی. پس میبینید اصلا در میان ما این عدل جاری نیست. یعنی این که دو نفر وقتی از هم جدا میشن که اینقدر به هم زده باشن، اینقدر به هم فحش داده باشن، اینقدر ناسزا گفته باشن، اینقدر ناجوانمردی کرده باشن، اینقدر تهمت زده باشن، هزار دیگه به جای رسوندن که دیگه نمیتونن با هم نفس بکشن، وقت میرن از هم جدا میشن. قرآن این رو نمیگه، میگه آزاد به معروف، امساک به معروف، یا به خوبی با هم زندگی بکنید یا به خوبی از هم جدا بشید، خاطره خوب از هم داشته باشید، با خوش اخلاقی. یعنی چه؟ وقتی که اصلا این کینه و نفرت رو در جامعه توسعه میده، دو نفری که از هم جدا شدن اینها از هم گریزانن، خانواده هاشون از هم گریزانن، دیگه حق ندارن همدیگر ببینن، یا برای خودشون این رو قائل میشن که همدیگر نبینیم، از هم جدا بشیم، از هم فاصله بگیریم. دیگه اگر مثلا یک کسانی جوانهایی تو این خانواده ها باشن بتونن با هم ازدواج بکنن، اینها از هم متنفر میشن، از هم جدا میشن. به همین جهت میگه و سرحون نه به معروف، پس نه عدالته، یعنی یه اخلاق میخواد و خود اخلاق عدالت، عین عدالت. بیام اینا رو تمرین بکن، یعنی حتی بدی ها رو انسان میتواند قولو للناس حسنا، با همه مردم، نمیگه اهل ایمان ها، ناس کافره، بیدینه، هرچه هست، ناس مردمه، قولو للناس حسنا، با مردم به نیکی حرف بزن، بیایم اینو تمرین بکنیم، ماها تمرین بکنیم، ما جمعیت تمرین بکنیم، همه چیز با خوبی، با خوش اخلاقی، با ادب، با احترام. چه اشکال داره آدم با دشمنش با احترام حرف بزنه؟ میبینی چه فضیحتی به بار آمده در دنیا با این حرف هایی که میبینید رؤسای شما میزنن این طرف و اون طرف، چه اهانت هایی به مردم دنیا میکنن، به رؤسای دیگر دنیا میکنن. چقدر بده، چقدر زشته، چقدر پلیده. اینا نیست تو قرآن. نیکی ادعو، فرض بگید باید دعوت کنید، ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه. اول حکمت، عقلانیت رو مطرح بکن، حرفت درست باشه، ریشه دار باشه، اصولی باشه، استوار باشه، بعد بگو بر اساس موعظه حسنه بگو، نه بر اساس دعوا. اگر جدالم هست، یعنی این دلیل میاره اون دلیل میاره، جدال احسن و جادلهم بالتی هی احسن. ببینید عدالت رو قرآن تا کجاها برده و همه چیز، همه چیز که میگویم، یعنی آخرش بگید سعادت، رشد اقتصادی، رشد سیاسی، رشد اجتماعی، رشد فرهنگی، رشد علمی و تمام توسعه همه جانبه ملت ها منوط است به اخلاق. مطمئن باشید با بی اخلاقی و بد اخلاقی هیچ کس به هیچ جا نمیرسه. اگر یه چیزی حاصل شد موقته و از بین میره، چون ضد عدالته. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، بلافاصله ضد عدل رو مطرح میکنه. زنها رو به نیت اینکه به آنها زیان وارد بکنید و قصدتون قصد تجاوز به حقوق اونها باشه، نگهشون ندارید. و خیلی در خانواده ها امروز این داره اتفاق میفته و اتفاق افتاده. شما همتون تو خانواده دیدید، هست، شاهدید که به این نیت، مخصوصا مردها به این نیت، حالا اگر زن این کارو بکنه اون اسمش نشوزه، اون یه حکم دیگری داره، اما به این نیت مردها خیلی از زنها رو نگه میدارن که به جایی برسوننش که بگه بابا مهرم حلال، جونم آزاد، ولا تمسکوهن ضرارن. اینا امساک به ضرار اینه، یعنی نگهش بداره، نگهش بداره که به اینجا برسه. حالا برو، حالا که همیشه تو دادی باش، در صورتی که قرآن فقط در یک جا جایز میداند که مهر زن داده نشود، و اون وقتی است که مهر رو زن پس از این که گرفت باید کامل بگیره، بعد ببخش یا نمیخوام، یا بخششو یا همشو ببخش. ولی این که قبل از این که تحویل بگیرد بگه بخشیدم، اصلا در قرآن جایز نیست. میگه بهشون بدید. حدیثی بود در سرقت خوندم که سراخ سلاسن، بعد دوست ها سه دستن، یکیشون که مهور نساء، بله، که مهر زنان رو نده. پس وقتی که مهر باید داده بشه، زن خودش هم نباید اگه نیت هم داره که ببخشه، باید مرد رو به جایگاه اخلاقی برساند که این متقاعد بشود که حقوق زنشو بده، بعد ببخشه. و همه اینها باید بر اساس معروف باشه. و من یفعل ذلک فقط ظلم نفسه. ببینید بعد از اعتداء ظلم رو میاره. ببینید در یه آیه چقدر مفاهیم عدالت و مفاهیم ظلم و اعتداء مطرح شده و ما توجه نمی کنیم، میخونیم میریم یه ترجمه زن رو طلاق داد این کارو بکنیم فرمان. این نیست. پایه های اخلاق اجتماعی و رکن ها و عمود های حفظ و بقای جامعه بر اساس نیکی و خوبی رو قرآن داره مطرح میکنه و خیلی جالبه. میگه اول به خودش ظلم کرده، کسی که این کار کرد، و من یفعل ذلک فقط به تحقیق ظلم نفسه، به خودش ظلم کرد. ولا تتخذوا آیات الله هزوا. این آیات الهی رو مسخره نگیرید، حرف حقا مسخرش نگیرید. وذکروا نعمت الله علیکم، به یاد بیارید نعمت خداست. این آیات نعمته، هدایت نعمته، مسخرش نکنید. و اما آن آیه ای که در سوره طلاق است، یا ایها النبی اذا طلقتم النساء. ببین اول پیامبر رو مخاطب قرار میده و این آیه است که همه مفسران بدون استثناء قائل شدند که پس هر جایی از قرآن که خطاب خاص پیامبر باشه عموم امت را تا قیام قیامت در بر میگیره، چون بلا فاصله میگوید یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، ای پیامبر وقتی که شما گروه مسلمانان زنان را طلاق دادید، پیامبر رها میکنه میره سر جمع مسلمان ها. پس هر جایی که میگوید یا ایها النبی و دیگه این رو نمیاره، یعنی همه. فطلقوهن لعدتهن، اونها رو طلاق بدهید بر سر موعد خودشان. موعد و عده در اینجا، این عده در واقع اون تای گرد به جای واقع، که یعنی بر سر وعده، بر سر اون موعدی که قرار است. چون که قرآن میگوید و همینطور همه و روایات و فقه که زنان را باید در طهارت طلاق داد، در دوران قاعدگی ممنوع است طلاق دادن زن، زن حتما باید به پاکی برسه بعد طلاقش بدن. چرا؟ به دلیلی که امکان حمل دارد. بله، پس باید این به اون طور برسه، مشخص بشه. اینو میگن عده، یعنی این مدت زمان رو باید این زن نگه داره، حفظ بکنه تا بتوان طلاقش داد. و احصل عده، عده رو بشمارید، نگاه دارید. و اتقوا الله ربکم، و پرهیز بکنید از پروردگارتان، یعنی از معصیت و نافرمانی او پرهیز بکنید. لا تخرجوهن من بیوتهن، مبادا اونها رو از خانه هاشون خارج بکنید. ببینید وقتی هم که بعضی حال اون آیه وفات رو که میگن وقتی که شوهر مرد، زن تا یک سال باید یا میتواند اگه دلش بخواد در اون خانه‌ای که سکونت میکرده ساکن باشه و ورثه حق ندارن اون خانه رو تقسیم بکنن تا زمانی که این یک سال بگذره. بعضی این رو برای طلاق هم آوردن، یعنی اگر زن خواست بماند، بعضی البته بماند و جایی رو نداشته باشه، این شوهر نمیتونه از خونه بندازش بیرون، نمیتونه، برو بیرون. و میگویند که این اتفاق برای زن پسر عمر، عبدالله ابن عمر، یه زنی داشت که وقتی طلاقش داد حائض بود و بعد هم گفت برو خونه بابات، آیه نازل شد. این آیه میگن در شأن اون نازل شد، چرا بیرونش کردی؟ چرا تو این مدت بدون عده طلاق داد؟ باید عده رو نگه بداری و بعد هم نمیتوانی خارجش بکنی، حق نداره بگی حالا طلاقت دادم برو خونه بابات. ولا یخرج، نه خودشون هم نرن بیرون، جالبه خودشون هم نرن، الا ان یعتین به فاحشت مبینه، مگر این که زن دوچار یک فحشاء آشکار، فحشاء آشکار و روشن که دیده باشن مردم، آبروریزی شده باشه، شده باشد، مرد میتواند که بگه تو دیگه از خونه من برو بیرون، آبرو من بردی. فقط در اینجا، فقط اینا همه ببینید مبانی عدل ها، مبانی عدل. و تلک حدود الله، اینها حدود خداست. و من یتعد حدود الله فقط ظلم نفسه، کسی که از حدود خدا تجاوز بکنه به خودش ظلم کرده. همه میگه ظلم به خوده، به خودتون ظلم کرد. دوباره برگردم بعد از چند آیه به نهج البلاغه. من واقعا خیلی شیفته مولا امیرالمؤمنینم در این دقتی که در این امور مربوط به جامعه و مردم و اخلاق داشته. میدونید که زیاد ابن ابی، همین کسی که در کربلا در برابر حسین ایستاد، یکی از کسانی بود که بر منطقه فارس امیرالمؤمنین او را حاکم کرد، یعنی از طرف امیرالمؤمنین حاکم شد. خیلی آدم ها زود بر میگردن و قهر میکنن و میرن و دشمن میشن و اینا، خیلی زود اتفاق میفته، خیلی زود، یعنی تا یه ذره بر اساس میل او رفتار نکنی دیگه قهر کرده و رفته. وقتی باید که تلفن بهش زد و بعد نازشو کشید و آقا تو رو خدا تشریف بیارید و نمیدونم، و خلاصه باید بگی ببخشید من غلط کردم، شما بیارید. این زیاد ابن ابی هم همین بود. و شمر یار جونجونی امیرالمؤمنین بود، کف جلو پا امیرالمؤمنین جافت میکرد، فدای امیرالمؤمنین میشد، یا مولا قربونتون برم فداتون بشم. ببینید تو کربلا چه کار کرد؟ یه چیزی از امیرالمؤمنین خواست، خلاف عدل بود، گفت نمیشه، نمیکنه، دشمن شد. خیلی حواسمون جمع باشه، فقط خدا، فقط. قال لزیاد ابن ابی وقد استخلفه لعبد الله ابن العباس على فارس. زیاد ابن ابی کسی بود که امیرالمؤمنین او را جانشین عبدالله ابن عباس کرده بود. عبدالله عباس که در حدیث به ابن عباس مشهور است، یکی از راویان بزرگ و خوبه که حدیثاش غالبا جز احادیث متواتر شده. این حاکم فارس بوده. امیرالمؤمنین اونو صداش میزنه، میخواد یه کار دیگه بشه، محول بکنه که در شأن او بوده. بعد زیاد ابن ابی میفرسته اونجا، بعد یک سفارش به زیاد ابن ابی میکنه. یعنی حرف خیلی میزنه، این جمله از جمله اون حرف هست. استعمل العدل، عدل را به کار گیر، وحذر العصف والحیف، از زورگویی و اتلاف بیت المال بر حذر باش. فان العصف یعود بالجلا، زورگویی منجر می شود که نخبگان جامعه تو گریزان بشوند و فرار کنند. امروز کشور ما رو ببینید، اگر نخبه گریزان است به خاطر عصفه، به خاطر زورگویی است، به خاطر استبداده، شک نکنید. والحیف یدعو الی السیف، و اگر که بیت المال را خاص خرجی کردی و بر جیب اعوان و انصار خود فرو ریختی، این منجر به شورش اجتماعی می شود و مردم در روی تو شمشیر می کشند. و همه این اتفاق ها هم افتاده است و هم می افتاده. اینه که میگم امیرالمؤمنین دقت داره، دقت داره که چه کاری منجر به چه پدیده و حادثه‌ای می شود. مغنیه در شرح یه عبارت داره، من می خونم و تمام می کنم. لا تظلم احدا من الرعیه، به هیچ یک از افراد ملت ظلم نکن. لأن الظلم ید المواطنین الى الثوره، زیرا که ظلم هموطنان را به شورش فرا می خواند. او ترک البلاد، یا اینکه کشور رو ترک کنه. و به ثوره تصفک الدماء، انقلاب و شورش موجب ریختن خونها می شود. و بالهجره تخرب البلاد، و با هجرت نخبگان شهرها ویران می گردد. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظه کتاب الله عز و جل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
اللهم صل على محمد.